بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه دعای اولی که در صحیفه سجادیه هست، فرازهایی رو داشتیم که آثار حمد را بیان می فرمود. وقتی ما حمد خدا رو می کنیم چه آثار و نتایجی برای ما داره؟ به این جمله رسیدیم: حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. آنگونه خدا را حمد میکنیم که به واسطه او آزاد بشیم از آتش سوزان پروردگار و برویم به سوی جوار کریم خدای متعال، که این بازی که از آثار حمده که انسان با حمد الهی میتونه خود رو از عذاب الهی آزاد بکنه و به جوار الهی نائل بکنه. جمله بعد می‌فرماد: حمدن نزاحم بهی ملائکت المقربین. باز حمدی که به گونه ایست مزاحمت کنیم به واسطه حمد با ملائکه مقربین. ملائکه مقربین که جسم ندارن که ما باشون مزاحمت بکنیم تو مکان. انسان ها با همدیگه مزاحمت دارن، گاهی مکانی فضا کمه، جمعیت زیاده، شلوغه، افراد مزاحم یک دیگه میشن، اگه کسی وارد بشه مزاحم دیگری است، او رو نمیگذاره بیاد. ملائکه که جا رو اشغال نمی کنن. پس این که میگیم مزاحمت بکنیم با این حمد با ملائکه مقرب پروردگار، این کنایه از اینه که ما تو مقام معنوی اونها باشون مزاحمت میکنیم، نه تو جایگاه فیزیکی و ظاهری. به عبارت دیگر در رتبه اونها باشون رقابت میکنیم. خب رتبه اونها اینه که مقربینن، همین صفت اینجا اومده ملائکته المقربین، یعنی تو این تقربشون ما با ملائکه رقابت میکنیم، مزاحمت تقربشون. باز میگیم مزاحمت تقرب اینه که ملائکه منفردن مقرب عندالله نباشن، بلکه شریک پیدا بکنن، شریکشون ما باشیم. ما در اثر چی شریک اونها شدیم؟ در اثر حمد. لذا حمد این هنر رو داره که میتوانه ما رو در جایگاه ملائکه اونجا فرود بیاره، قرار بگیریم در گروه اونها. و نظام و بهی انبیاء اهل مرسلین. باز حمد ما به گونه ای باشه که ما را زمیمه بکنه، پیوند بده با انبیاء مرسل خداوند متعال. معلوم میشه که باز حمد این توانایی رو داره، میتواند هم ما رو برسونه به جایگاه انبیاء مرسل. کم کم خیلی عبارت فوق درک و تصور ما داره میشه. خب ما رو در دار مقامه در کنار انبیاء مرسل قرار بده. فی دار المقامت التي لا تزول. ما کنار انبیا باشیم در اون دار مقامه‌ای که دائمیه و محل کرامتهی التي لا تحول، در محل کرامت پروردگار، اون محل کرامتی که متغیر نمیشه، لا تحول یعنی لا تتغیر. خب مجموع جمله این شد که با این هم ما بریم زمیمه بشیم با انبیاء مرسل در اون جایگاه بالا و بزرگی که اونها در دارالمقامه یعنی در بهشت دارن. بنابراین باز هن ما رو میبره بالا در رتبه انبیاء مرسل قرار میده، چنانچه شریک ملائکه مقرب خداوند قرارمون میده. کلمه دارالمقامه رو ما یک جا بیشتر در قرآن کریم نداریم، اون هم در سوره فاطر هست آیه 35، که این آیه 35 دنبال آیه 32 هست که فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها رو سه دسته میکنه. دسته ای اصلا شیعه نیستن، ظالم لنفسه. دسته دوم شیعه ای هستن که معصوم نیستن، گاهی گناه میکنن گاهی ثواب. فرمود و منهم مقتصد. و دسته سوم فرمود و منهم سابق بالخیرات باذن الله، ساداتی هستن که معصوم هستن، که همون 11 امام از نسل اون بزرگوارن. اونها رو می فرما سابق به خیراتن به اذن الهی. وقت دنبالش داره جنات و عدن یدخلونها، اینا در جنات عدن داخل میشن. من با آیه 33 هست، باز آیه 34 آیه الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. و آیه 35 اینه که الان داریم روش صحبت میکنیم، الذي احلنا دار المقامه من فضله، اون خدایی که ما رو داخل کرد در بهشتی که جایگاه ابدی داره، دارالمقامه است، از فضل خودش. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، دیگه در این بهشت نه به ما رنجی میرسه و نه کوچکترین خستگی. منتها در قرآن کریم از بهشت تعبیرهای دیگری هم آمده، گاهی به شکل صفت برای او اومده، گاهی به شکل اضافه به انسانها. مثلا حالا چند نمونه شو عرض میکنم، شایدم محدود به همین موارد باشه چون دیگه آیات دیگه ای رو برخورد نکردم. دارالآخره داریم، این به اعتبار اینه که بهشت یا جهنم تو قیامت تو دنیا نیست، بهش دارالآخره میگن. دارالسلام داریم، چرا بهش سلام میگن؟ چون در اونجا سلامتی است و هیچ زحمتی، هیچ گونه بیماری، هیچ گونه نقصی، دردی، حتی چیزی که خلاف اراده و میل انسان باشه وجود نداره. حتی اینکه مثلا میوه بالای درخته، این برخلاف میل انسانه. انسان تمایل داره که میوه پایین باشه، راحت بتونه بچینه، تا اراده میکنه میوه میاد پایین. یعنی در این حد دار سلامته. و دیگه سلامتی معنای بالاترش اینه که شخص دیگه اونجا نمیمیرد، چون اونم یک نوع ناسلامتی دیگه. دار بهش از این جهت سلامتی است، مثل شب قدر که اونم میگیم که اون شب شب سلام هست، من کل امرن سلام. اون شب از هر امری که نگاه کنی سلام هست. این در صورتیه که حالا سلام رو بزنیم با یه قبل، اما بهتر اینه که همون سلامون هی حتی رو، سلام رو با جمله بعدش بخونی و بگیم اون شب کلش سلام. سلامون هیه یعنی سلام است اون لیله. من تو برای کیا؟ برای اونه که از اون شب خوب بهره میبرن، حتی مطلع الفجر، تو اون طلوع فجر هم تو این سلامتی هست و تمام جهان پر از برکت است اون شب، که یکی از برکاتش اینه که اعمال انسان خیر من الف شهر. اما علی حال اون شب آخرش میگذره، یعنی این تأسف انسان میخوره که دائمی نیست. اما بهشت دار و سلامش اون دیگه دائمیه. دار الفاسقین هم داریم، قیامت رو میگه دار فاسقینه، مزون جهنمه. عقبت دار داریم که دیگه این کاری به انسان نداره، این مربوط به صفت قیامته. عقبت دار یعنی دار عاقبت، اضافه صفت به موصوف دار العاقبه، میگم عقبت دار. یا سوء الدار، سوء الدار یعنی الدار و سوء، یعنی اون خانه بد، خانه بد برای فاسقین. دار البوار، دار المتقین، عاقبت الدار. این تعبیرات ما تو آیات قرآن داریم، ولیکن عاقبت الدار از میخوام دار المقامه که تو عبارت امام سجاد علیه السلام اومده، در مجموع قرآن یک بار فقط گفته شده، اونم آیه 35 سوره فاطره. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. هم میکنیم خدایی رو، هم مال خداییش که برا ما اختیار کرد زیبایی های خلق را، یعنی برای انسان بهترین خلقت رو، بهترین صورت رو و بهترین باطن رو و مجموعاً بهترین آفرینش رو برای او اختیار کرد. تو مجموعه مخلوقات جهان ما خلقتی کاملتر و زیباتر از انسان نداریم. اختار لنا محاسن الخلق، تعبیر امام سجاد علیه السلام یه مقدار تفاوت کرد. تو جملات قبل می‌فرمودن ما هم می‌کنیم، اینجا میگن هم مال خداست، نمیگن ما هم می‌کنیم. و این فرقش اینه که وقتی میگیم الحمدلله، معناش وسیع‌تر از اون حمدیست که ما می‌کنیم. میخواد اون حمد از ما صادر بشه یا از غیر. نظیر این که گاهی میگیم سلام من بر شما، گاهی میگیم سلام بر شما. اینا با هم تفاوت میکنه. سلامی علیک یعنی سلامی که از جانب منه بر شما باد. اما یه وقت میگم السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبدالله. اینجا نمیگم من سلام میکنم به شما، این مطلق سلامه. اهم از اینی که من سلام بکنم یا نکنم، و این خیلی معناش وسیع تره. السلام علیک نمیخوام بگم من سلام نمی کنم، گاهی میخوام بگم سلام من قابل نیست که ذکر بشه، لذا سلام من مندک در همه سلام هاست. چون مندک دیده نمیشه، چون دیده نمیشه من هم به زبان اسمی ازش نمیارم، نمیگم سلام من چون دیده نشد. مثل این که همه با هم وقتی میگیم سلام علیکم صدا تو هم میفته، معلوم نیست دیگه، نمیتونیم بگیم سلام من، بگیم سلام ما. حالا اینجا اصلا سلام ما هم گفته نمیشه، هم تو میگیم از سلام. این یک زیباییه که دیگه مطلق سلام رو میگیم. میخواییم سلام خود ما مخفی باشه و مخفی هست، حالا یا به خاطر کوچکی سلام ما، به خاطر شرمندگی ما. یه زیبایی دیگه هم داره و اون اینه که وقتی میگم السلام علیک میخوام میگم سلام الله علیک، سلام خدا بر شما باد. اون سلامی که حقیقت سلام، اون سلامیه که از خدا صادر میشه. لذا ما ینبغی صدوره، اون سلامی که شایسته است صادر بشه از خدایی که خودش سلامه، و یکی از اسمهای حسن پروردگار سلامه، اونو دارم میگم. اون خدایی که خودش السلام المؤمن، او شایسته است که ازش هم سلام صادر بشه، نه منی که وجودم پر از نقص و عیبه، من که سلام نیستم تا بخواد از من سلامتی صادر بشه. لذا خیلی مواقع از من مشکلات صادر میشه، توهین صادر میشه، اذیت به یک کسی صادر میشه، حالا چطور من میخوام میگم سلام؟ پس میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی سلام خدا بر شما باد. و این مضاف الیه که الله حذف میشه، به جاش الف و لام در میاد. به جای اینکه بگم سلام الله میگم السلام، این الف و لام دیگه نمیذاره سلام اضافه به الله بشه، یعنی نمیتونه بگم السلام الله، این دیگه غلطه. این الف و لام عوض از اللهه. اگه این باشه دیگه معنا خیلی میره بالا، چون در یکی از عرفا این معنا رو متذکر شده بودن، اما اون معنای اول فکر کنم از اینم بهتر بشه بهش توجه که اون معنای اول رو نفرموده بودن. اما احتمال سوم اینه که نه برای معنای اول، نه این معنای دوم که بگیم سلام الله، بلکه میخوام بگم مطلق سلام، یعنی کلی سلام بر شما باد، از جانب هر کس میخواد باشه. اصلا من ناحیه صدورشو نمیخوام بگم، ناحیه وقوعشو میخوام بگم. و اینا خیلی با هم فرق میکنه. نظیر کلمه اعظام و تعظیم، اعظام و تعظیم هر دوش عظمت دادنه، به معنی بزرگ کردنه، با این تفاوت که تو اعظام توجه به صدوره. وقتی میگیم اعظام کرد فلانی را، بیشتر توجه گوینده به صدوره، عظمتی که از کی صادر شده. اما وقتی میگیم تعظیم، تعظیم دیگه ناحیه صدور ملاحظه نمیشه که کی داره عظمت میده. تو تعظیم ناحیه وقوع ملاحظه میشه، یعنی عظمت دادن به اون شخص مقابل. لذا اینا خیلی با هم فرق میکنه، در حالی که تو لغت هر دوش یه جور معنا میکنه، هم اعظام هم تعظیم، میگه یعنی بزرگ شمردن، بزرگ شمردن دیگری. هم فرق میکنه، گوینده یارو میگه بزرگ شمردنی که از ناحیه منه، اونجا تعظیم نمیگه، میگه اعظام، میگه من اعظام کردم فلانی رو، نمیگه تعظیم کردم. اما وقتی میخواد خودشو رها بکنه، خودش یا هر فاعل دیگه، و بیشتر توجه به وقوع، اونجا میگه تعظیم کرد فلانی رو. و اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. حالا تو بحث مسلط و مسلطم الان یه اشاره میکنم که ناخواسته اینا تو کلمات سیر پیدا کرده، که ما اون وقتی که خوب بر یه چیزی احاطه داریم، باز مسلط نمیگیم، نمیگیم مسلطه، و میگیم مسلطه بر او هست. یعنی آخرش ما سلطه داده شده ایم. کی سلطه بهمون داده؟ مثل که از ناحیه دیگریه. مسلط ما نمیگیم، مگر برای خدا باشه، بگیم او سلطه دهنده هست. و جالبه که ما الان میخوایم بگیم تسلط داریم بر همه چیز. خب تسلط داریم، ما میشیم فاعل دیگه، آخرش دوباره اسم مفعول میاریم، میگیم مسلطیم، مسلطیم بر موجودات که اونا مسلط بر مسلط نسبت به ما هستن، یعنی ما برشون سلطه داریم. و این یه چی خنده‌داریه، در حالی که ما سلطه بر یه موجودی که داریم، اما خودمونم در تحت سلطه دیگری هستیم، دیگری به ما سلطه داده است. حالا تو زیارت امین الله یک جمله ای است که حالا ازش بگذرم شاید اولا باشه. عرض شود که این محاسن الخلق، بنابراین شد خلق زیبا و نیکو. دو تا آیه داریم در قرآن که محاسن خلق رو مطرح کرده، یکی آیه 14 سوره مؤمنونه که فرمود وقتی که این جسم کامل شد در رحم مادر و بعد روحی رو هم درش زمیمه کردیم، ثم انشأناه خلقا آخر، اونجا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. بارک اللهشو به خود خدا میگه که عجب چیزی خلق کرده، و برکت با تو صنع الهی که دیگه با عظمت تر از این انسان دیده نشده در بین مخلوق. و صفت احسن الخالقین با خلقت انسان به او داده شد، و الا خلقت اجنه هم داریم که اونا هم مثل انسان ها هم اراده دارن، هم عقل دارن. دلیلش که اراده و عقل دارن تکلیفی است که اونها دارن، چون موجودی که اراده نداره و مجبور هست تکلیف نمیتونه داشته باشه، یا موجودی که عقل نداره باز همینطور. وقت آیه 56 زاریات رو انسان میبینه که خدای متعال تکلیفی که بر انسان گذاشته سو این او رو بر اجنه هم گذاشته، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون عبودیت هدف خلقت جن و انس هر دوه. حالا تو یه مقایسه شما ببینید که خلقت انسان عجیب تره یا خلقت اجنه. باز میدید خلقت انسان خیلی دقیق تر و عجیب تره، به خاطر همون جسم ظاهری که دیده میشه، و این یک امتیاز برای انسانه. و رو اینم حالا باید سوال بکنیم، گرچه هنوز کسی جواب براش پیدا نکرده، اما دیگه این سوالاتی است که باید بذاریم حضرت که ظهور کردن از آقا سوال بکنیم. انسان بالاخره هم جسم داره هم روح داره، مردن انسان به این که این روح از جسمش میاد بیرون. جنی که جسم نداره مردنش به چیه؟ و فلاسفه توش موندن، البته من نمیگم موندن، من میگم مثلا یه اشتباهی فلاسفه دارن که توجه به این نکته‌ای که الان سوال کردم نداشتن. اونا میگن که موجود لطیف اصلا تو معرض زوال قرار نمیگیره و همینا تمسک بهش میکنن برای روح انسان که میگن دائما هست. خب ایرادی که ما داریم این جمله اینه که از جنه پس چی تو از دنیا میرن؟ اونا که عمر دائمی ندارن، لطیف هم هستن. و این نکته ایست، حالا فلاسفه غربی هایی که اونا توجه این نکات ندارن، اما ما انتظار داشتیم از اشخاصی مثل ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا توجه به این نکات میکردن. امروز هم همینطور، منتها توجه هم کسی بکنه باز بس عمیق‌تر از اینه که کسی جرأت پیدا کنه بخواد وارد جوابش بشه. فعلا باید بذاریم جزء مجهولاتمون که هیچی نمیدونیم، اینم یکیش. حالا خیلی سوال انسان نمیدونه. حالا بحثم تو مقایسه بین انسان و جن که یه مقایسه میکنیم، نید امتیاز با خلقت انسانه. الان انسان نشسته جسمش دیده میشه، اما تو روحش کمالاتی رو میتونه طی بکنه که رفیقش پهلوش نشسته نمیفهمه. یعنی چقدر زیباست، شخص نشسته یه مرتبه تصمیم میگیره از یاران امام زمان علیه السلام بشه، اصلا یه تحول روحی در خودش ایجاد میکنه بدون اینکه بغل دستیش، بدون اینکه پدر مادرش حتی بفهمن، حرکت میکنه میره. عکسش هم هست، اینایی که بمب گذارن، بمب آورده همراه خودش میخواد یه جا رو منفجر کنه، بغل دستش نمیفهمه که این چه قصد خیانتی داره، میخواد اینجا رو مثلا بمب بذاره همه رو نابود بکنه. اینه، این یک امتیازی است برای انسان که مینشینه نیت میکنه، تصمیم میگیره که کار خوب یا کار بد بکنه و میتوانه زیرابی جلو بره و مسئولیت رو دوشش میفته. اینا زیبایی خلقت انسانه. دانش او رو جسم او هیچ اثر نمیذاره، حجمی رو پر نمیکنه. لذا هرچه من و شما بر دانش خودمون بیفزاییم، 10 برابر 100 برابر دانشی که روزانه داریم یاد میگیریم، دانش اضافه تر یاد بگیریم، هیچ احساس خستگی نمیکنیم که یه مقدار کج بشه کمر انسان خم بشه مثلا. یا مثلا حسنات بر دوش راست انسان بگیم سنگینی کرده یوری بشه، مثلا بارش کج بشه، نه حجمی نمیگیره. یا سیئات رو دوش چپه و مثلا، نه اینطور نیست. اینا زیبایی های انسانه، در حالی که جمع میکنه بار را هیچ تو زاید دیده نمیشه. یک دوره قرآن حفظ میکنه، هیچی به جسمو افزوده نمیشه، اصلا هیچی دیده نمیشه. هرچی من نگاهش میکنم، نم یه موقعی در صحن امام رضا علیه السلام به رفقا گفتم نگاه کن تو چهره اینه که تو صحنن، اگه تونستی بگی کدومشون میخوان برن حرم یا کدوم از حرم اومدن بیرون، تو چهره نگاه کن اگه تونستی بفهم. خواستم اینو بهش بگم که اصلا اون معنویتی که انسان احساس میکنه رفته داخل حرم و میاد بیرون، اون معنویت اصلا به چشم دیده نمیشه، اما خودش هست کاملا میفهمه. قبل از رفتن حرم با بعد از اینکه در حضور امام قرار گرفته، 1 ساعتی اومده بیرون، خودش کاملا میبینه تفاوت داره. اما به کسی گفتم شما نگاه کنین جمعیت که اینجا تو سرن کدومشون تازه میخوان برن هر کدوم میخوان هر چی نگاه کنین هیچ پیدا نی. اینا زیبایی های خلقت انسانه که تو ظاهر دیده نمیشه کی سیره کی گرسنه است. اما سیر جسمی و گرسنگی جسمی و چرا این برای یه قار و قوری گاهی شکم انسان میکنه و اذیت میکنه. ضعف ظاهری اونا دیده میشه و من نعمره ننکسه فی الخلق. گاهی کمر خمیده میشه، ضعف تو راه رفتن دیده میشه. اینا مال سوی ظاهریه، اما اون چیز عجیبی که ما مربوط به روح انسانه و حافظه مال اونه، عادتها مال روحه نه مال جسم. شما وقتی مثلا عادت به رانندگی پیدا میکنید فکر کنید عادت مال جسمتونه؟ نه، عادت مال روحه که اگه این روح در بیاد و بره تو جسم یکی دیگه، همون جسم تا دیروز بلد نبود رانندگی کنه، از امروز میرید همونه به همون شکل رانندگی میکنه. وقت تازه میفهمیم که این روحی که دیروز تو اون جسم قبلی بود و به خوبی رانندگی میکرد، ما جسمشو میدیدیم داشت رانندگی میکرد، اما الان جسم نبود. جسم یه وسیله است. حالا عادتو میگم و الا کارم همینه. وقتی کسی اون در رو باز میکنه، جسمش دستش داره دستگیر رو میچرخونه. مربوط به روح، روح داره فرمان میده. روح در میاد دیگه این جسم هیچ کاری نمیکنه و میره تو بدن یکی دیگه دوره اونجا همون فرمانو میده. وقت این روحه که تربیت میشه به حلم، هی مراقبت از خشم خودش میکنه تا میرسه به جایی که حلیم میشه یا روح پاک میشه که بیجا عصبانی نمیشه. روح یه روح استثنایی. والا این روح بره تو بدن یکی دیگه، همینه همون جسم که تا دیروز میدید بد اخلاق بود و عصبانی بود، اگر روحش عوض شد با یکی دیگه میدید کاملا عوض شد. بذار روح گرگ هم که ما میگیم جسمشو نمیگیم، تا میگیم گرگ دوره یه دخیل میکنن جسمشو میگم که داره میاد حمله میکنی که پاره میکنه، یا شیری که مثلا پاره میکنه. نه، این یه روحی حاکمه برای حیوانه که این روح اگه عوض بشه مثلا روح گرگ رو در این روح گوسفند بکنن توش. جسم همونه، همون امکانات داره، همون دوندگی و اینا، اما میدید نه رام شد. همه اینا نقش روحه. چیه حالا این روح؟ یسالونک عن الروح، میرفتن این سوال میکنن روح چیه؟ گفتن نمیتونید حقیقتشو بفهمید. قل الروح من امر ربی. این یک آیه است. آیه دیگری که باز در قرآن خلقت انسان رو به عنوان بهترین مطرح کرده، آیه 4 سوره تین هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین قوام ها، بهترین پابرجایی ها، جایی که میمان تو بهترین ایستادگی ها خلقش کردیم. این بهتر از این دیگه نمیشه، احسن تقویم. منتها این به معنی نیست که انسان رو کامل خلق کردیم داره کمال، نه، کامل از جهت امکانات خلق کرده و امکان غیر وقوعه. این اشتباهی است که بعضی تو افراط و تفرید میکنن. مثلا تو فلسفه یه بحثی دارن که میگن کمال برای انسان همش بالقوه است، جز خود قوه که دیگه اون بالفعله. اینا یه بوی خطرناکی هم داره. حالا آقایون اگر کارهای اخلاقی وارد می شدن این بحثا رو تکمیلش می کنن. ببینید فرمایش آقایون چیه تو فلسفه؟ میگن همه چیز در انسان حالت بالقوه داره، مثل یه هسته درختیه که می تواند یه درخت میوه بشه، میگن قوه. و قوه یعنی الان بالفعل نیست، درخت میوهی وجود نداره، الان هسته است. خیلی حالا این هسته میگه همه چیزش بالقوه است، فقط یه چیز رو الان داره. اون یه چیز چیه؟ میگن خود قوهش. خود قوهش بالفعله. یه چیز مسخره ایست دیگه، حالا این بازی کردن با الفاظه، که همون قوهش بالفعله یعنی امکانی که تو وجودشه همین الان امکانه توشه. مثل یه ماشینیه که میگید امکان این که مثلا این در یه شهر دیگه باشد هست، اما الان نیست. وقتی میگید اون امکانه همین الان هست توش، چرا؟ چون سالمه، و اگه معیوب بود این امکان توش نبود. هسته یه درخت و وقتی میسوزونن دیگه اونجا امکان توش نیست، وقتی نسوزوندن امکان توشه. فرقش اینه. اون تو این که میگم بازی با الفاظه، حالا اون هسته ای که نسوزوندن میگید امکانش الان بالفعله، و حالا چه فایده ای؟ هیچ. دوره میگید میتواند آینده درخت بشه. خب این بحث رو اگه ما بیایم تو جامعه مطرح بکنیم، به یه جوان بگیم، یه حالت یأس ممکنه پیدا کنیم که پس ما هیچی، پایین کوهیم، پس هیچی نرفتیم بالا، اینه. پس هیچی نداریم. ما باید توجه به یه نکته بکنیم، بگیم تو بحثای سیر معنوی، بگیم استعداد تقرب به خدا تو وجود انسان گذاشته شده، این استعداده رو نباید فراموش بکنه. به طوری که یه جوان در سن اول تکلیفش که هنوز هیچی بالا نرفته، به خدا هیچی نزدیک نشده، این نباید بگه چون من بالا نرفتم اگه گناه کردم سقوط نمی کنم، چون بالا نرفتم که بیافتم پایین. جوابش اینه که درست بالا نرفتی، اما می توانستی بری بالا به امام زمانت برسی. این توانایی رو از آن با گناه گرفتی. این توانایی بحث مهمیه. این توانایی اسمشو نگذارید قوه. همه چی قوه قوه یعنی چه؟ این استعداد یه چیز الان هست تو وجود این. کسی که پایین کوه اما پاش سالمه، با اون کسی که پایین کوه و پاشو بریدن نگید اینا مثل همن. بعد هم گید هر دو قوه است. نه، هر دو قوه نی. یه استعدادیست الان هست، یه استعداده. همه رو تو هوا فرض نکنید، توهم نیست، این واقعیتیست الان تو وجودش. این پا داره، اون یکی نداره، هیچ کدوم بالا نرفته، اما همچی که میخوان حرکت کنن این یکی میره اون نمیره. لذا اون جوانی هم که اول سن تکلیفش گناه نکرد، همچی که بهش گن برو به امام زمان برس، میره بالا. اون یکی تا هم گن برو برس، نمیتونه، گناه کار خراب کرده. ولی بالا نرفته بود اصلا، اون گناه خراب کرد دیگه. چیشی خراب کرد؟ مثل همون حسه ای که آتشش زدن. وقتی ها چیز هم بعد یه هرچی میکارید میده دیگه درخت نمیشه. اینا نتیجه این بحثایی که باید بدانیم. وقتی قرآن میفرماد انسان تو احسن تقویمه، بلافاصله میفرماد ثم رددناه اسفل سافلین. چرا انسان باید به اسفل سافلین بره؟ یعنی از پایین کوه یه مرتبه میره تو دره. چرا؟ نتیجه اراده خودشه، خودش خراب کرد، نه اینکه خدای متعال ابتداء این کارو بکنه. لذا دو تا نا تو آیه اومده، یکیش نای صدوری است، یکی نای ظهوریه، خیلی با هم فرق میکنه. نای اول میگه لقد خلقنا الانسان، این نای خلقنا یعنی ما خلق کردیم، این نای صدوریه، یعنی ابتداعا ما انسان بهترین انسان خلقیم، احسن تقویم میشه. اما دنبالش بگه ثم رددناه، این نای در اینجا که میگه ما انداختمش تو دره، این نای ابتدایی نیست. خدا ابتدا کسی تو دره نمیاندازه، بلکه این نتیجه عمل خود شخصه، نتیجه اراده خود شخص. خود شخص گفت من میخوام برم پایین، راه افتاد رفت بره پایین. خدای متعال نتیجه‌شو بهش میده، میگه میخوای پایین بری، خب برو پایین. یعنی این امکانات که خدا در اختیارش گذاشت ازش استفاده نکرد، گفت من میخوام برم پایین، خدای متعال مجبورش نکرده که برد بالا، میگه خب میخوای پایین برو برو. دنبالش هم یه عده‌ای هستن الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونا هم هستن میگم خیلی بریم بالا. حالا چرا تو آیه اول اسفل السافلین رو گفته بعد الا الذين امنوا؟ این اشاره به اکثریت و اقلیته، که همیشه اکثریت رو که اسمش میذارن مستثمن، اینو قبل از الا میارن، اقلیت رو بعد از الا میارن تا تخصیص مستهجن نشه، زشت در نیاد. ولی اگه اکثریت بعد الا قرار بدن، مثل این که بگم هیچ کس رو اینجا مثلا اکرام نکن جز، حالا تا میگم جز اکثریت رو بگم، بگم از اون دم پس بگیر اکرام بکن بیا تا این دم، و بعد یه دوتا رو اینجا استثناء باشه میخنده دیگه، میگه چه جدی گفتی هیچ کس اکرام، بعد که میگه امر اکرام بکن. رس اینه همیشه اکثریت قبل از الا، یعنی قانون عام رو عام میاد، استثناء رو خاص میاد تا زش نیاد. اینم که میفرمایند ثم رددناها، دلیل بر اینه که اکثریت مردم با اختیار خودشون راه اسفل سافلین رو طی میکنه. این جواب اون شخصیت بزرگه که چرا در آیه 179 اعراف فرمود لقد ذرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس، چرا فرمود کثیر از جن و انس برای جهنم آفریده شده، چرا نگو برای بهش؟ جوابش همین آیه است که اکثریت اسفل السافلین رو طی میکنن. مقصر که خدا نیست که، مقصر مردمی هستن که اراده دارن. چرا رو از خدا نگو، از مردم سوال کن، بگو چرا از این ور میرید، شما که میدونید راه حق دینه، چرا نمیاد بپذیرید؟ چرا لجبازی میکنید؟ خب این هم محاسن خلقی که اینجا است. و اجرا علینا، حمد میکنم خدایی رو که جاری ساخت بر ما طیبات رزق، باز طیبات صفته اما اضافه به موصوف شده، و قانون اینه که شما جاشو عوض کنید تا ترجمه کنید، الرزق و طیب، رزق پاکیزه رو خداوند برای ما جاری ساخت، مهیا ساخت. هم مال چنین خدایی است که اینقدر به ما لطف کرده. و جعل لنا الفضیلت بالملکت على جمیع الخلق، هم میکنم خدایی رو که، یا هم مال خدایی است که برای ما یه برتری و امتیاز قرار داده. اون فضیلته چیه؟ به اینه که ما پادشاهی بر تمام مخلوقات داریم، چون انسان اشرف موجودات دیگه، بالملکه علی جمیع الخلق، یعنی یه پادشاهی بر همه داریم. اینجا همون کلمه مسلط رو حالا خوب است اینجا بگم که زیاد خوشمون نشه، میگیم ما مسلط بر همه خلقیم، تا اینا میگیم همه خوشحال میشیم، گردنها میاریم بالا، میگو عجب، پس ما همه موجودات زیر دست ما هستن. اما دقت که میکنید خود مسلط اسم مفعول، مسلط که من نگفتم، یعنی آقای انسان شما هم اگر تحت تسلط داری همه جهان رو، خود شما هنوز سلطه داده شده ای. مسلط معنیش اینه دیگه، سلطه داده شده یه بر همه جهان، اون بر همه جهان شما رو تشویق میکنه، دارم میگم بر همه جهان، اما دقت کنید دارم میگم سلطه داده شده ای، فوری میگید کی به من سلطه رو داده، سلطه دهنده کیه؟ میشود خدا. پس زیاد گردنمون بالا نیاریم و مواظب باشیم آبروی خودمون رو کم زیاد نکنیم. ما هرچی هم بر همه مخلوقات تسلط داشته باشیم آخرش مسلطیم، میگیم مسلط بر همه مخلوقات، اما خدا را نمیگیم مسلط بر همه مخلوقات. اون مالک همه مخلوقات، مالک یوم الدین، اون مسلط. مسلط ما انسان هاییم. خب لفظ مسلط، حالا اینجا تعبیر ملکه اومده، فرمود جعل لنا الفضیله، خداوند برای ما فضیلتی گذاشت. پس فضیلت مال خودمان نیست که برای خودمون این فضیلت رو بدیم، او داده، ما هم میگیم هم مال اوه که یه همچین ویژگی رو به ما داد. جعل لنا الفضیلت بالملکت علی جمیع الخلق، این ملکت علی جمیع الخلق نتیجه چی شده؟ فرمود فکل خلیقتهی منقادتون لنا، تمام مخلوقات خداوند رام ما شدن، منقاد ما شدن، یعنی تحت فرمان ما قرار گرفتن. فکل خلیقتهی یعنی همه مخلوقات خدا، منقادتون لنا، اینا منقاد ما شدن، به قدرتهی، اینم به واسه قدرت خدا، یعنی او این کار رو کرد. و سائرتون الى طاعتنا به عزته، همه مخلوقات گردیدن به سمت فرمانبری ما به واسطه عزت خدا، یعنی به واسطه غلبه قدرت او بر همه جهان، چون قدرت او عزیز بود، یعنی غالب غیر مغلوب بود، اون باعث شد که همه موجودات رو تحت فرمان ما قرار بده. اسم اینا میگذاریم تسخیر. تسخیر تو آیات زیادی از قرآن اومده. تسخیر به چه معناییست؟ در کتاب مفردات راغب میگه تسخیر معنی تذلیل و تحقیر یک شیء، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم همین معنا رو در المیزانشون ازش استفاده کردن و بعد جای تفسیرشون این رو بیان داره. لکن تسخیر همیشه به معنای تذلیل و تحقیر نیست. تذلیل و تحقیر مال وقتی است که مخاطب ما ذی‌شعور باشه. اگه فهم داشته باشه، تسخیر به همین معناست. او رو مسخرش کردیم، یعنی رامش کردیم. مثلا یه حیوانی رو میگه مسخر خودمون درش آوردیم، یه اسبی رو میگه مسخر خود کردیم. اینجا معنا داره که بگیم اینجا تسخیر معنی تذلیله، معنی تحقیره، یعنی اراده او رو سلب کردیم، خودش میخواست از اون طرف بره، از این ور میخواست اون کار رو بکنه، وحشیگری در بیاره، اما تسخیرش کردیم، یعنی اراده او رو گرفتیم و کارش کردیم که به اراده ما کار بکنه، این میشه تسخیر. تو فارسی میگیم رام کردن. ولیکن تسخیر همیشه تسخیر تو موجودات حیاتدار نیست. اینا توجه بکنیم، ما تسخیر تو موجودات جامد هم داریم. مثلا ماشین، ماشین مسخر شماست، یعنی ماشین رو شما تحقیرش کردید، تذلیلش کردید، ارادش رو ازش گرفتید، ماشین میخواست به یه سمتی بره، شما ازش گرفتید، گزی بر نه رزی بر برو. میبینید کلام مفردات راغب و به تبعش بزرگانی که این نکته رو گفتن توجه به این نکته نداشتن. این کلام اینجا ناقصه. تسخیر گفته میشه، گفته میشه الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له به مقرنین. خب یا آیه قرآن مربوط به هر وسیله نقلیه است که انسان بتونه با ماشین، هواپیما، هر چی بشه صاحب میشه، این آیه رو میخونید. میگه هم کنم خدای رو که این پاره های آهن رو مسخر ما قرار داد بتونیم برای که ما فرمان میدیم اراده میکنیم به همون سن به حرکتش در میاریم. پس تسخیر به معنای تذلیل و تحقیر و سلب اراده از شیء مخاطب، از موجود مخاطب همیشه نیست. یه بخشش البته همینه، اما با معنی لغویش، حالا من لغاتم مراجعه کردم ببینم محققین چی گفتن، دم خیلی ها توجه به این نکته نداشتن، رفتن به سمت همین نکته، از همدیگه گرفتن و گفتن تسخیر یعنی تحقیره، تذلیله. اما اگر ما بگیم تسخیر به معنای حکمی است که به قهر و به جبر بر موجود مخاطب وارد میکنه، این معنی کاملیه. معنی که الان گفتم هم شامل تسخیر انسانها و حیوانات میشه، هم تسخیر جمادات میشه. یعنی من به قهر و جبر وادار میکنم، اراده خودم رو وارد میکنم بر موجود مخاطب خودم. دیگه اهم از که اون موجود مخاطب دارای اراده خلاف باشه یا نباشه. اگه اراده خلاف داشته باشه، دارای موجودی باشه دارای اراده مثل حیوانات یا انسانها، اونجایی که من او رو تسخیرش میکنم یه ذلتی برای او هست. ذلتش به خاطر چیه؟ به خاطر سلب اراده ایست که از اون میکنه. اراده رو ازش میگیرم، میگم حق نداری خواسته خودتو اعمال بکنی، من هرچی میگم باید انجام بدی، مثل فرماندهی که به مأمورین خودش فرمان میده. اما اون وقتی که مثلا نشستم بالا سر کامپیوتر رو دکمه رو تونتون دارم میذارم، اونم هرچی من میخوام صفحه رو نشونم میده، اینم تسخیره. اما نه تسخیر به اینی که من دارم تحقیرش میکنم، اونی که اراده نداشت که من میخوام ذلیلش بکنم. اونجا میگم جبره، یعنی اراده خودم رو وارد میکنم بر او و اعمال نفوذ میدم، نافذ میکنم، وارد میکنم در وجود او و خواسته خودم رو پیاده میکنم. اگه اینطور معنا بکنیم، این معنا دیگه معنای وسیعه که شامل هر دو میشه. حالا با توجه به این، من حدود 20 تا آیه بود مربوط به تسخیر بود، همه اینا رو من یه دور مراجعه کردم که ببینم چیه. حالا جالب مفسرین اونجایش که بعضیش هم مشکل بوده اصلا هیچی دم نیواردن، به روی خود مبارکشون نیواردن که یعنی چه. مثلا سخرلکم و شمس و یعنی چه، خب اینام داریم تو چند جای قرآن اومده. خورشید رو برای شما مسخر کردی، اونجایی که میگه سخرلکم الانهار، سخرلکم الفلک، کشتی برای شما تسخیر کردیم، خب میگید معناش اینه که اراده ما نافذه در این کشتیه، هرچی میخوام اعمال میکنیم. دنبالش بگید لتجی فی البحر به امره. سخر لکم الانهار، رودخانه ها رو برای شما تسخیر کردیم، یعنی شما فرمان میدید از این ور برد آب، از اون ور برد آب، بیاد پای این درخت برد تو اینجا، تو حوض برد، تو یه منبعی برد، هر جو که میخواید حرکتش میدید. این تسخیر نهر به اراده شماست. خوب دقت کنید تو این موارد مرتب سخره فاعلش خداست، یعنی دوره اون کلمه مسلط یادمون نره. سخره یعنی خدا این کارو کرد، پس شما مستقل نیستید، یادتون نره. یا تو اول آیه فرمود سخره لکم الفلک، کشتی برای شما تسخیر کرد، پس کی این کارو کرده؟ خدا. شما مستقلا نیومدید کشتی رو مسخر خودتون بکنید. دنبالش میگه لتجری فی البحر به امرهی، این به امرهی یعنی به امر خدا، یعنی آخرش شما اگرم فرمان میدید به کشتی، اما کشتی به امر خدا حرکت میکنه، یعنی شما اراده تون دارد اعمال میشه در کشتی، اما اراده شما زیر اراده الهی است، به طوری که تا وقتی شما اراده میکنید خدا هم اراده میکنه، مشخص نیست که این کشتی به امر کی داره میره جلو. اما اونجایی که استثناء میکنید، یعنی شما میخواید کشتی بره جلو، خدای متعال نمیخواد بره جلو، وقت ببینید اراده کی نافذه. یه مرتبه میگید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اونجا اراده شما اینه که آتش بسوزونه، اما بدونید سوزندگی به اراده الهیه، ولو شما آتش رو فراهم میکنید، در همین حد که شما فرار میکنید مسئولیت به گردن شماست که اگه موجود رو سوزوندید گردنتون میذارن. اما بدانید سوزندگی به امر الهی است، لذا یک جا ممکنه تو میلیون ها بار یه جا هم خدا میگه یا نار کونی بردا، نه سوزان. اون وقت میفهمید که علت رو اگر شما دارید ایجاد میکنید، علت العلل شما نیستید، شما علت مباشرید، چسبیده به معلولید، علت العلل خداست و علت العلل حاکم بر علت های در سلسله مراتب علته. وقتی حاکم شد معناش اینه که اراده او ایجاد اراده علت برای شماها میکنه تا شما هم بتونید علت ایجاد بکنید. لذا میگه سخره، او برای شما تسخیر کرد. شما هم گرچه در مقام علتید اما علتیست که زیر مجموع اراده الهی هستید. وقت نتیجهش اینه که اونجایی که خدا نخواد نمیتونید کاری بکنید. یا حتی میگید اون خدایی که سبب سازه سبب سوزه، اون خدایی که ایجاد علت کرده میتونه سالب علت باشه، علت رو میگیره و میگید کاری هم نمیتونید بکنید. حالا سخر لکم الشمس یعنی چی؟ سخر لکم الشمس والقمر دائبین. دائبین یعنی مرتب ادامه سیر میدن و دائب چیز رو میگن که عادت پیدا کرد به یه کاری، یعنی مستمرن شمس و قمر توی نظم خاص حرکت میکنن. خب این یعنی چه؟ دنبالش میگه سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز خدا مسخر شما انسان ها کرد. یعنی چه؟ یعنی ما مسلط به شب و روز میتونیم جلو شب رو بگیریم، جلو حرکت رو بگیریم، روز نیاد مثلا. این یعنی چه؟ ای کاش اینو محققین توضیح میدادن. البته تا اونجایی که اطلاعات خودم ناقصه، ممکنه علی محققی هم گفته باشه، اما تا اونجایی که اطلاعاتم هست نه، محققین تو این زمینه وارد نشدن. هم تو مثلا یکشون میگه معنا واضحه، خب نه اتفاقا معنا واضح هم نیست، اتفاقا همین چیزیه که میخوام ببینیم چیه. الان همین تسخیر یعنی چه؟ تسخیر فلک، خب میگید معناش اینه که کشتی من میتونم بازش میدارم، لنگرشو میندازم دیگه حرکت نمیکنه، یا راه میندازم میگم از این ور فرمانشو میدم دست راست دست چپ. تسخیر تو اونجا واضحه، تسخیر انهار مشخصه که من نهر آبی رو به یه سمت حرکتش میدم، گرچه اونم باز به حرکت جاذب زمین حرکت میکنه، آخرش من تمام العله نیستم، یه جزء العله هستم. اما به شمس و قمر که میرسم اینم جزء العله نیستم، چی تو خورشید مسخر منه، ماه مسخر منه. عرض شود که من تنها چیزی که به ذهنم میرسه فعلا اینو عرض میکنم تا ببینم محققین آیا گفتن چیزی، یا اگه نگفتن آینده صحبت ما رو تایید میکنن یا رد میکنن، نمیدونم. اما فکر میکنم معنای تسخیر شمس و قمر و همچنین لیل و نهار که تو این آیات آمده مربوط است به شمارشی که انسان میتونه باش عمر خودش رو شمارش بکنه یا عمر موجودات دیگه رو. تسخیر اینه، یعنی خدای متعال میاد نظم دائبینی که گفتیم دائما عادت داره بر یک حرکت خاصی، این سبب میشه که مسخر ما میشه، یعنی به راحتی میتونیم بگیم که فلانی چقدر از عمرش گذشته یا فلانی چقدر از فوتش گذشته، چند قرن گذشته چی شده، اینا میشه تسخیره، تسخیر شب و روز و خورشید و ماه برای ما. که الان اگر حالا مقابلشو بگم، اگر اینها نظم خاص نداشت، گاهی مثلا یک ماه قمری مثلا 20 روز بود، گاهی 10 روز میشد، گاهی 5 روز بود، گاهی 50 روز میشد، اگه حرکت نظم نداشت از تسخیر ما خارج بود، یعنی دیگه ما هیچ نوع سلطه‌ای بر اون نداشتیم. اما الان ما یه سلطه‌ای داریم، سلطه شمارش، یعنی مقدار حرکتی که بر یک شیء گذشته است و دقیقاً ما میتونیم الان مشخص بکنیم. این نکته ای که دارم میگم یه جا آیه قرآن، حالا تو این 23 تا آیه یه جا دیدم یه جمله ای داره تو آیه قرآن، شاید این جمله هم اشاره به همین عرض بنده باشه. آیه 29 سوره لقمانه که بعد از این که میفرماد ما تسخیر کنیم برای شما شمس و قمر رو، میفرماد کلون یجری الا اجل مسمى، همه اینا جریانش تا یه مدت معینی حرکت میگنی. اینا فکر نکنم تو بیشمارش هم تو دارن میرن جلو، نه اینا همه حرکتشون حساب شده است. شاید این حساب شده یه حرکت اونها سبب میشه که تحت تسخیر ما هم قرار میگیره، ما هم میتونیم شمارش بکنیم و حساب بکنیم. باز هم میگم نمیدانم، یعنی راحت ترش همینه که بگیم نمیدانیم معنای تسخیر در اینجا چیه و بذاریم تا هم محققین بیان بیان کنن. نهایتش بعد از خود امام زمان علیه السلام، اینا مثل مردن جنس که گفتن باید سوالاتو بذاریم از آ سوال کنیم که اینا یعنی چی. دیگه حالا بخوام نشانه های آیاتم، چون بعضیتون دارید یادداشت میکنید، اشاره بکنم. این آیات که خوندم سوره ابراهیم آیه 32 و 33 با سوره نحل آیه 12، زمر آیه 5، فاطر آیه 13، لقمان آیه 29، نحل آیه 12 و آیه 14، جاسیه آیه 12، حج آیه 65، با سوره جاسیه آیه 13، زخرف آیه 13 و آیات دیگه هم داریم. مثلا تسخیر حیوانات، کذالک سخرها لکم، این راجع به حیوانات است در بحث حج که میگه اینا رو مسخره که بتونی اینا رو لتکبر الله علی ما هداکم، آیه 37 حج. اما یه جایی هم از تسخیر انسان خارجه، اونجایی که عذاب الهی نازل شد فرمود سخرها علیهم، یعنی باد را ما تسخیر کردیم، مسلط بر این قوم کردیم، سبع لیال و ثمانیت ایام، این هم هست. یعنی فکر نکنیم حالا انسان همه چیز دنیا در اختیارشه، اون وقت که مثلا باران سنگ از آسمان نازل شد بر قوم لوط، دیگه اینا تسخیر نمیتونن بکنن که به سنگم برو کنار، اینطوری نبود که. یا مثلا و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابری که مسخر بین آسمان و زمینه، این دیگه در تسخیر انسان نیست، این فرمان مسخر برای خداست. حالا جالبه همین شمس و قمری که گفتیم مسخر انسانه، یا آیم داریم که یعنی آیه 54 اعراف یا 12 نحل میگه و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امرهی، حالا اون آیات قبلیم گفت سخر لکم، اینجا میگه شمس و قمر و ستاره اینا مسخرات به امر خدا هستن. نتیجه میشه همه موجودات مسخر خداست، اما این تسخیر در اختیار انسان توی محدوده گذاشته شده. باز مثلا آیه طیرم داریم که میفرماد علم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء، حالا این طیر که تو آسمان پرنده مسخره، مسخر خداست، مسخر انسان که نیست که. لذا دنبالش دارد ما یمسکهن الا الله، خداست فقط او رو نگهش داشته، ما که نگهش نداشتیم که، تسخیر من که نیست. اما گاهی ما میام تسخیرش کنیم یه پرنده یا زمان بزن میکنمش یه قفس، وادارش کنیم تو این محدوده فقط پرواز بکن، توی این زنبزه مسخر ما میشه. این مسخر بالعرضه که توی محدوده ای، ولی ما نمیتونیم پرواز بهش بدیم. یه تنابی به پای پرنده ای میبندیم و میگم توی این 10 متر پرواز کن، حالا پرواز اون میکنه، اما در این حال اراده ما هم حاکم بر اراده اون میشه در یه محدوده جزئی. این حالا دیگه بحث خیلی ادامه داره، مجد فکر میکنم نکات دیگه باز به ذهنم منتقل میشه. اون تزاحمی که ایجاد شد فرعون و حضرت موسی، و میگفت خدای من کیه؟ فرعون هم گفت منم بلدم، وقت اونم گفت منم انسان ها مسخر منم، زنده و مردن انسان ها به دست منه. گفت چی تو؟ فرعون میگفت که یک کسی که مستحق کشته شدن از من نمیکشمش، آزادش میکنم، این مثل اینه که من حیات بشدم، پس مسخر منه. یک کسی که نباید کشته بشد و اعدامش میکنم. خب ببینید این تسخیر خیلی جزئی است و قابل ایراد هم از اون که آزادش کنه که حیات بهش نداد که. حضرت موسی هم میتونست بهش بگه، بگه حیات دیگری داده، تو حیات ازش نگرفتی. حیات دادن به اینه که مرده رو زنده بکنه. لذا یک عالمی با یه مرتازی نزاعشون شد. مرتازه خیلی ادعاش بالا بود. عالم گفت چیکار میتونی بکنی؟ گفت من میتونم حیوان درنده رو بگم بمیر میمیر. گفت اه همچین قدرتی داری؟ آه میتونی بعدش که مرد بگی زنده شد تا زنده بشه؟ گفت نه دیگه اینشو نمیتونه. همین در همین حد گفت میتونم مثلا یه حیوان درنده میگم بمیر و هم میمیره، اما زنده بودنشو نه. مرحوم آیت الله کشمیری میگن تو نجف دیده بودن یه مرغی یا خروس بوده، خروس بوده ظاهرا، یه ماشین بهش زده بود، این کشته شده بود، بعدم جنازش کنار کوچه انداختن، کسی بر نداشته بود، یه چند روز هم گذشته بود، بوی تعفن گرفته بود، ایشون دلشون میسوزه برای این خروسه، ایشون میبرندش تو خونه، میزنش تاخچه و اتاق و اسم اعظم رو بهش میخونن، این زنده میشه یه فریاد میکشه و دوره میفته. متوجه میشن که مصلحت در این نیست که زنده بشه، این باید دیگه حالا مرده باید بمیره. برعز حضرت موسی گفت که خب حالا شما میگی زنده و مردن در تسخیر منه، خدای من خوشی رو از مشرق میاره، فعتبه ها از این ورش بیار، من المغرب فبهت الذی کفر. فرعون دید این دیگه در تسخیرش نیست که به خوشی بگه از این ور بیار. یا حرکت زمین، این در تسخیر انسان نیست، نظمشو خدا داده، شمارشش در تسخیر ماست که میگیم شمارش کنیم یک دو همون چندم ماه، میگیم 19 مهر مثلا چی، شمارشش در اختیار منه، اما حرکت چی، اون در تسخیر خداست و در اذن امیرالمومنین علیه السلام که رد و شمس همین بود، به خورشید گفتن برگرد، لازم نیست بگن برگرد، همین اراده بکنم برگرده، خوشید برگشت و اون سرزمینی که مورد عذاب الهی واقع شده بود از نماز عصرشون رو نخوندن، گفتن از اینجا میریم چون اینجا قبلا عذاب نازل شده. یاران حضرت بعضی گفتن ما کار حضرت رو میکنیم، یه عده‌ای که ایمان نداشتن گفتن ما اصلا نماز نمیخونیم. حالا که همچین شد، یه عده هم گفتن ما همجا نماز میخونیم، حرف حضرت گوش نکردن، وایسان این کردن نماز عصرشون رو خوندن، رفتن جلو. اونایی که ایمانشون ضعیف بود گفتن این نگاه میکنیم ببینیم امام چه میکنن، نکنه آقا نماز نمیخونن، یعنی اینقدر ایمانشون به امام ضعیف بود نمیشناختن. خب رفتن جلو، دادن خوشی کم کم غروب کرد، دیگه وقت نیست برای نماز. یه مرتبه دیدن امام ایستادن و گفتن دیگه اون سرزمین رشون، به خوشی گفتن برگرد و خورشید برگشت، تو حالت عصر قرار گرفت، نماز عصر خوندن، بعد اجازه برگشتن به حالت قبلی رو بشن، یه مرتبه غروب و مغرب شد که ایستادن نماز مغرب خوندن. اینم یه نوع تسخیره، یا تسخیری که مثلا به جمادات میگه چی، به دیوار پیغمبر گفتن برو عقب، جمعیت زیاد بود تو منزل جاشون نبود، اشاره به دیوار، یعنی دیوار رفت عقب، خونه بزرگ صاحب خونه خیلی خوشحال شد که جامعه شد مثلا. خب گاهی اینطوریه، به درخت میگن بیا جلو، میگن جوری اومد جلو که هم تو زمین رو میشکافت و میمد جلو، میاد به سمت پیغمبر، در حال میخواست بیاد تو دل پیغمبر قرار بگیره و منتظر همین اذن پیامبر بود. اینا هم یه نوع تسخیرایی است که دیگه اینا خارج از تسخیر انسانه و جمله زنده کردن مرده، که حضرت عیسی علیه السلام گفت من زنده میکنم مرده رو و زنده میکرد، یا ائمه ما از این کارا خیلی کردن، مرده رو زنده میکردن، حتی مردهایی که سالها گذشته بود از مردنشون. بلندشون میکن بلند میشد، گفتن کی هستی خودو معرفی کن. معرفی کرد که من همیری هستم. من کیم؟ گفت شما امام صادق، امام ششم، امام حجت الهی هستید. همیری مال زمان امیرالمومنین علیه السلام بود. از این کارها زیاد داریم که ائمه ما چنین تسخیراتی داشتن که این تسخیرات دیگه خارج از تسخیرات متعارف انسان هاست، دیگه در همین حد کافی است. عرضمون. السلام علیکم و رحمت الله.